در برنامه‌های گذشته یادآوری کردیم که فرهنگ هر جامعه یا سازمان روح اون جامعه هست که اگه سالم باشه از فضای سالمی هم برخورداره. انقلاب اسلامی ایران بنا به فرمایش امام راحل یه انقلاب فرهنگیه. به این معنا که در فرهنگ ایران تحول ایجاد کرد. در این حال فرهنگ‌ها و سنت‌های سالم و مفید رو هم حفظ و تقویت کرد. استاد گرامی جناب آقای قوامی مباحث پایانی مدیریت فرهنگ سازمانی رو در جمع مدیران عالی و میانی پی می‌گیرند که به اتفاق شنوندش خواهیم بود.
در ادامه بحث مدیریت فرهنگ سازمانی این نکته کلی مطرح می‌کنن حفظ فرهنگ مفید و صالح و عدم احداث فرهنگ مخرب. معمولا یه مدیری رفته وارد یه جایی میشه، حالا استاندار باشه، امام جمعه باشه، یه وارد یه سفارتی میشه، جایی میشه، یک سری سنت ها رو میبینه و فرهنگ ها رو. اگه صالح هستن نباید به هم بزنه، به صرف این که باید تغییر بدیم نباید منفی باشه. تازه حضرت میفرمند اگه رفتی یه فرهنگ خوبی بود به هم نزن، هم نوروز مثلا یا موارد شبیه این به هم نمیخوره. چرا به هم نمیخوره؟ حتما یه چیز صالحی توشون هست. ماهای حرام همینطور، این چیزایی است که سنت صالح هست. ولا تنقض سنتا صالحه، هرگز سنت و فرهنگ پسندیده‌ای که چند تا خصوصیت داره نقض نکن. عملو بها صدور و هذه الامه، پیشگامان و صدور، صدور یعنی اون پیشتازان، صدر این تمدن ها عمل کردن به این سنت، پیشوایان این امت، و صلحت علیه الرعیه، ملت اسلام که هم رعیته به آن انس و الفت گرفتن. بیایم تارمار کنیم بگیم به بهانه به هم ریختن به اصطلاح این فرهنگ بگیم ما انقلابی هستیم. پیامبرم کار نکردن، وقتی وارد مدینه شدن بعضی از فرهنگ ها رو حفظ کردن. وجتمعت بهل انفه، امور رعیت به وسیله آنها اصلاح و اجتماع میشه. خلاصه فرهنگی که منفعت داره، مثبت، ضرر نداره، این فرهنگ رو نقض نکن، نشکن. به این معنی نیست که انقلاب همه چیز انقلاب کنیم، یه سری چیزا رو باید نگه داریم. امام امت هم همین کار میکردن، خیلی چیزای ملی و بومی رو نگه داشتن. پیامبر هم همینطور. ولا تحدثن سنتن به شیء من ماضی تلک سنت، برعکس یه چیز نوآورده بیریشه غیر متناسب رو هم احداث نکن، نه اون از بین ببر نه این چیز ایجاد کن. این خودش یک جامعه شناسی سیاسی است. سنت و روشی را که به سنت‌های گذشته زیان وارد می‌سازد احداث ننما. فیکونو اگه این کار رو بکنی، فیکونو الاجر لمن سنها، اون سنتی که تو پاکش کردی خوب بود، اجرش میرسه به اون کسی که این رو احداث کرده بود. ول وزرو علیک، اما بار گناه کندن این فرهنگ بر دوش تو میفته. به ما نقصت منها، به خاطر آنچه که نقص کردی گناهش بر توست. به هر حال مدیریت فرهنگ سازمانی یعنی اصلاح و تغییر فرهنگ از نامطلوب به مطلوب، تغییر فرهنگ مطلوب یا احداث فرهنگ نامطلوب، خلاف راهبردهای مدیریت فرهنگ سازمانی است. گاهی فرهنگ‌های ملی منافاتی با فرهنگ‌های اسلامی ندارد، باید حفظ شوند. اسلام به فرهنگ‌های بومی و ملی مفید و مؤثر احترام می‌گذارد، البته فرهنگ‌های منحط باید زدوده شوند.
دوستان، در هر کشور و سازمانی ممکن فرهنگ‌های خوب و سالمی نهادینه شده باشه که مردم انتظار دارن مدیر و رئیس جمهور جدید اون فرهنگ‌ها رو تقویت کنه و همینطور این توقع رو هم دارن که با فرهنگ‌های بیگانه با اسلام مبارزه کنه. یکی از فرهنگ‌های ناسالم و ویرانگر سوء استفاده از موقعیت و همینطور بیت المال مسلمانانه. به گواه تاریخ، سرنگونی‌های رژیم‌ها در اثر این فرهنگ ناسالم و به عبارتی حاتم بخشی‌های مدیران از کیسه بیت المال با سرعت زیادی رقم می‌خوره. اهمیت اصلاح این فرهنگ به روشنی در نامه 53 نهج البلاغه مشاهده میشه. اما اجازه بدین که در این لحظه توضیحات بیشتر جناب آقای قوامی، کارشناس نهج البلاغه رو در این باره بشنویم.
یکی دیگه از ابعاد مدیریت فرهنگ سازمانی اصلاح فرهنگ حاتم بخشی است. اقطاع که میکردن، اقطاع یعنی زمینی میدادن به یه نفر، یه خونه ای رو میدادن یه نفر، هم حاتم بخشی. ایشون میفرمان والله تقطعن لأحد من حاشیتک و حامتک قطیعتن، به هیچ یک از اطرافیان و بستگان خود زمینی از اراضی مسلمانان و مگذار. ولا یطمئن منک فاعتقاد عقدت تزر بمن یلیها من الناس، باید طمع نکنن که قراردادی به سود آنها منعقد سازی که مایه ضرر مردم باشد. مثلا یه قرارداد بنویسیم، کارخونه ای رو میخوام واگذار کنیم، چیز دیگری به نحوی به نزدیکان برسه، اونا هم نباید اصلا توی فرهنگی رو حاکم نکن که به طمع کنن، چون طمع زمانیست که چنین فرهنگی حاکمه. ما از این کلمه طمع نکنند میفهمیم که باید فضایی رو حاکم کرد که اینو اعتقاد عقده یعنی بستن قرارداد. این عقده همون عقد و قرارداد، اعتقاد این قرارداد نوشتن، هم پروژه ها که به ضرر مردمه ولی نان داره برای این نزدیک. فیشربن او عمل مشترک یا عمل مشترک، یعنی شرکت سهامی. اصطلاح جالبیه عمل مشترک، یعنی چند تا یک عمل عمومی، عملی که مال بیت المال هست، کار مردمه، به یه نفر واگذار بشه. یحملون معونته علی غیرهم، هزینه های آن بر دیگران تحمیل میکنند، پروژه ها هزینهش مال دیگران، منافعش مال اینا میشه. فیکون و مهن و زالک لهم دونک، که در این صورت سودش برای آنهاست. تو مدیر حاتم رو دادی، قطیعه رو دادی، شرب رو دادی، سودش اونا میبرن. و عیبهو علیک فی دنیا و الاخره، چون تو بخشیدی عیب و ننگش برای تو است. نکات مدیریتیش اینه که فرهنگ حاتم بخشی به نزدیکان از نامطلوب ترین فرهنگ های سازمانی است. فرهنگ طمع‌ورزی به انعقاد قراردادها و پروژه های سودآور که به ضرر مردم و به نفع خواص هست باید اصلاح میشه. حاتم بخشی ها مایه ننگ مدیران، سود خاصان و زیان مردمان است. تیرس شعبه است.
همچنان شنونده که برنامه آموزشی پرتو ولایت از رادیو سراسری معارف هستید.
پرتو ولایت، کار مشترک رادیو معارف
و استانداری قم. شنوندگان عزیز، خدا مهوری و همت برای خدمت به خلق اساس و بنمایه مدیریت اسلامیه. حاکمیت ارزش‌ها در این الگوی مدیریتی بسیاری از مشکلات مدیریتی رو حل می‌کنه و مدیریت مشکلات رو هم هموارتر می‌کنه. در 39 برنامه گذشته آموزه‌های مدیریتی امام علی علیه السلام رو بر اساس نامه 53 نهج البلاغه تقدیمتون کردیم که هر یک از این آموزه‌ها می‌تونه مبنای راهبردهایی باشه. نکته جالب توجه این که استاد قوامی، نظریه پرداز مدیریت اسلامی و مدرس فقه اداری، مبانی و اصول دانش مدیریت رو بر این نامه برای ما و شما توضیح دادن و شنیدیم که این نامه منشور جامع مدیریتیه و برای تمام عرصه‌های مدیریتی پیام داره. حالا باز هم توضیحات استاد قوامی، مؤلف کتاب مدیریت از منظر کتاب و سنت، در جمع‌بندی این مباحث رو به اتفاق می‌شنویم.
همونطور که ملاحظه فرمودید، فرهنگ با رفتار فرقش می‌شه که رفتارها نوعاً فردی جهتی است، ولی فرهنگ‌ها بیشتر جنبه فضا و جو و عمومی داره. گاهی چند نفر مثلا اشکال دارن، گاهی اصلا فضا آلوده است، یعنی اپیدمیست اصطلاحا. اپیدمی که میشه این میشه فرهنگ. ما 4 مبحث رو در مجموع دنبال کردیم. ابتدا مبانی مدیریت بود که سازماندهی و برنامه‌ریزی و نظارت و هماهنگی بود یا هدایت مثلا، که این یک فایل 25% از مدیریت. فایل 25% دوم مدیریت منابع انسانی بود که ما عبارات نامه 53 رو در اون ذیل جمع کردیم که عباراتی مثل بحث گزینش بود، حتی حقوق حضرت بهش اشاره کرده بودن، بحث ارزیابی ها بود، قواعدی استخراج می شد مثل قاعده اسباق، یعنی حقوق به اندازه ای داد که طرف اشباع بشه، و همینطور عدالت در ارزیابی، سایر موارد که عرض شد. فایل سوم که بازم 25% از مباحث مدیریت رو اشغال میکنه، مدیریت رفتار سازمانی بود که اگه خاطر شریفتون باشه این رفتارهای مدیر با زیر دستان، حجاب رفتنش و رفتارهای خشنش، بحث انگیزش رو داشتیم در اینجا، بحث ارتباطات رو داشتیم، با چه کسانی با چه خانواده‌های ارتباط برقرار بشه، با چه کسانی نشه، اینا در رفتار سازمانی بود. پیام مدیریت رفتار سازمانی انگیزش بود و اینکه رفتارها قابل مدیریت هستن، اینطور نیست که رفتارها از حیطه مدیریت خارج باشن. این رفتارهای پرسنل رو میشه مدیریت کرد، خودش اینو قوی ترین مدیریته. و نهایتا مدیریت فرهنگ سازمانی بود که پیامش معنویته، یعنی باید فرهنگ را مدیریت کرد. مدیر انقدر قدرت داره که میتواند جو شکن باشه، میتونه جو ساز باشه. هرچی شخصیت مدیر قوی تر باشه فضا رو میتونه عوض کنه. قوی ترین نوع این رو امام خمینی داشتن، مثل فرهنگ کشور رو عوض میکرد. فرهنگ معنویت و این بحثای حاتم بخشی، فرهنگ تعاون، فرهنگ تعاضد، اینا فرهنگ هایی بود که شمرده شد. در مجموع ما هر 25% گفتیم داره یک میوه هست برای یادآوری. اگر کسی مبانی مدیریت رو از دید حضرت، حتی مدیریت جدید، خوب اجرا کنه، او سازمانی منظم خواهد داشت. هر کس مدیریت منابع انسانی را خوب اداره کنه، تحقق بده، او در سازمانش گزینش اصلح رو شاهد هست، این بهترین نیروها هست. و رشد میوه مدیریت منابع انسانی است. مدیریت رفتار سازمانی میوهش انگیزش بود. این اگه در سازمانی میبینید همه میدوند، همه کار میکنند، تولید بالاست، زحمت زیاده، بیکاری نیست، این حاکی از یک مدیریت رفتار خوبه. من نهایتاً مدیریت فرهنگ سازمانی میوهش معنویته. اگه بخواد این فضای معنوی بر جای حاکم است، بدونید مدیر لایقی داشته، تونسته فرهنگی رو تغییر بده.
دوستان شنونده، نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی آیین نامه جامع حکومتی و مدیریتیه و برای مدیریت تمام عرصه ها از خانواده تا جهان راهکارهای بسیار ظریفی داره. یکی از اندیشوران اهل سنت درباره نهج البلاغه می نویسه: من بیش از 50 بار نهج البلاغه رو مطالعه کردم و هر بار سخن و دانش جدیدتری از اون فرا گرفتم. با این وصف جا داره که هر مدیر حداقل سال 1 بار این دستورالعمل مدیریتی رو که از جانب پیشوای معصوم و پرورش یافته پیامبر بزرگوار اسلام منتشر شده دقیقاً مطالعه کنه. به گفته استاد قوامی، هنوز برای رمزگشایی پیام‌های مدیریتی نامه 53 نهج البلاغه باید مغزها و مردها به کار گرفته بشه. سخن پایانی استاد گرانمایه جناب حجت الاسلام و المسلمین قوامی، مؤسس و مدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و مدرس فقه الاداره.
و ما هم به اون نکته آخر عرض بکنیم که من با اینکه نامه رو چندین بار مرور کردیم، درس دادیم، این ور اون ور، حالا برای اولین بار این جمع شما انگیزه جدیدی ایجاد کرد، قرائت جدید از این نامه، قرائت مدیریتی نه ترتیبی، به طوری که اون 4-25% باعث شد که یه به هم ریختگی داشت، یک نزد، یعنی یک سوخت و یک ساز، و این به درد میخورد چون مدیران ما بدونن که حضرت در زمینه گزینش هر چی دارن اینجا پیدا میشه، دیگه نیاز نیست خودشون برن دوباره هم بگردن، دیگه ما این کار رو انجام دادیم. اگه مدیری خواست نظرات حضرت راجع به انگیزش بدونه، دیگه میدونه باید بره فایل سوم مدیریت رفتار سازمانی بخش انگیزش. یه مدیری میخواد بدونه که حضرت راجع به حقوق و دستمزد چی میگه، شخص راجع به سازماندهی حضرت چه نکاتی دارن. این نکات چند جا بوده ولی در یه جا جمع شده. مثلا این نوع کار به این نامه نگاه ویژه انداخته که میتونه نوآوری حساب بشه و در این نوآوری و فناوری هم با هم شریکیم، چون اگه آقایون نبودن ما هم انگیزه پیدا نمی کردیم. از طریقت یک کار تیمی انجام شده، ما فقط سخنگو بودیم، دوستانی که زحمت کشیدند این پاورپوینت ها را آماده کردند، اونا هم شریک بودند و همه موارد متعدد. رضا واقعا کار نو هست، چون بنده خودم ندیدم این کار را به این شکل. ده ها کتاب و مقاله در این نامه هست، از مرجع تقلید بگیرید تا یک مجتهد تا یک استاد دانشگاه، ولی این سبک تقسیم بندیش نو هست. امیدوار هستیم این نامه ای که از اسناد بالادستی ما هست، اسناد آسمانی ماست، معصومانه هست، خارج از مرزها بیشتر بهش اعتنا می کنند، ما بتوانیم همین نامه رو غنی کنیم، بازخوانی کنیم، بازشکافی کنیم. در پایان هم دعا می کنیم که از خدا می خواهیم که واقعا اون چه گفته شد به عمل در بیاد. یعنی ما پیشبینیمون این هست که اگر همین نامه 53 واقعا عمل بشه، این مدینه فاضله و دولت کریمه تحقق پیدا میکنه. نرغب و الیک، نرغب و الیک، و همین اجرا کنیم، نرغب و الیک فی دولت کریم، هم عزت اسلام توشه هم ذلت نفاق توشه. تو عز به الاسلام، تو ذل به هل نفاق، و کرامت هم توشه. این رو ما به فال نیک میگیریم، هرچند 30 سال گذشته ولی هیچ وقت دیر نیست، هیچ وقت دیر نیست. و همین خودش یا استارت جدیدی یا ری استارت، مثل بهار و مثل یک احیاء و رنسانس.
شبکه رادیویی معارف،
آموزه‌های نامه 53 نهج البلاغه،
پرتو ولایت،
آموزش ضمن خدمت مدیران دولتی استان قم،
همه روزه
از ساعت 19:30
از ساعت 19:30
الله،
از رادیو سراسری معارف
الله، الله
پرتو
ولایت.
در بخش پایانی این برنامه یادآوری میکنم درسنامه و فایل صوتی برنامه پرتو ولایت روی سایت رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir قابل دریافته و آزمون دوره آموزشی پرتو ولایت هم از اول تا 15 مهر ماه از طریق اینترنت برگزار میشه. برابر بخشنامه ابلاغی استاندار محترم قم، مدیرانی که در این آزمون شرکت کنند گواهی ضمن خدمت دریافت میکنند. همچنین روابط عمومی رادیو معارف با شماره تلفن‌های 29-1551-29-1552 با پیش شماره 0251 آماده پاسخگویی به پرسش‌ها و نظرات شما درباره برنامه و همینطور نحوه ثبت نام در این دوره آموزشیه. در این بخش از برنامه توجه شما بزرگواران رو به بیان احکام اداری از زبان استاد بیگدلی جلب میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شخصی از محضر مقام معظم رهبری این گونه سوال کرده: ما در یک مؤسسه نظامی کار میکنیم و محل کارمون در دو مکان جداگانه است و بعضی از برادران در مسیر رفتن از یک مکان به مکان دیگر کارهای شخصی انجام می دهند که وقت زیادی می گیرد. آیا برای انجام این کارها باید اجازه گرفت یا خیر؟ معظم الله جواب فرمودند: اشتغال به انجام کارهای شخصی در ساعات رسمی مقرر برای کار احتیاج به اجازه مسئول بالاتر که این حق را داشته باشد دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند: ای مالک، فرمان روا هرگز از عهده آنچه خدا بر عهدهش نهاده بر نمی آید مگر با همت و یاری جستن از خدا و مهیا ساختن خود بر همراهی با حق و شکیبایی بر آن. دوستان عزیز، به امید موفقیت روزافزون در انجام وظیفه در پرتو استمداد از خدا، همه که شما رو تا فردا به خدای منان و بی همتا می‌سپاریم. علی یار و خدا نگهدارت.